bir stüdyo. یادم نمیآید که بعد از ظهر فوریه 2001 در لحظه وقوع زمان لرزه چه میکردم. احتمالا کار خاصی نمیکردم، ولی کاملا مطمئنم که کتاب دیگری نمینوشتم. آه خدای من، آن موقع 78 سال داشتم و دخترم لیلی 18 ساله بود. اما کیلگورترالت پیر همچنان مشغول نوشتن داستان بود. او در سرپناهی، جایی که همه تصور می‌کردند اسمش ونسون ون گوگ است، روی لبه تختش نشسته بود و داستان تازه‌ای را درباره یک پسر لندنی از طبقه کارگر به نام آلبرت هاردی شروع کرده بود. اسم داستان هم آلبرت هاردی بود. البته سر آلبرت هاردی در موقع تولد در سال 1896 بین پاهایش بود و آلت تناسلیش از بالای گردنش بیرون آمده بود. به همین دلیل دقیقاً شبیه کدو سبز بود. والدین آلبرت یادش دادند که روی دست‌هایش راه برود و با پاهایش غذا بخورد. آنها با این کار می‌توانستند شرمگاهش را با شلوار بپوشانند. اعضای تناسلی او مثل بیزه‌های مرد فراری در داستان پنداموز دیندنگ از پدر تراوت خیلی بزرگ نبود و موضوع داستان هم چیز دیگری بود. کمی آن طرفتر در ساختمان بغلی مونیکا پپر هم پشت میزش نشسته بود. آنها کمتر از 1 متر با هم فاصله داشتند، ولی هنوز با هم آشنا نشده بودند. مونیکا و همسرش و دادلی پرینس هنوز فکر می‌کردند کسی که داستان‌ها را توی سطل زباله بدون در جلوی ساختمان آکادمی می‌اندازد یک پیرزن بی خانمان است. پس امکان ندارد این بغل زندگی کند. درست‌ترین حدسی که می‌زدند این بود که او در سرپناه پیرمردان و پیرزنان بی خانمان در خیابان کانونت یا مرکز بازپروری در کلیسای محلی واقع در کلیسای جامع سنت جان ربانی زندگی می‌کند. این مرکز هم مختلط بود. خانه مونیکا و زلطان در آپارتمانی در ترتل بی بود. آنجا محله امنی بود و 10 کیلومتر با آکادمی فاصله داشت. با سازمان ملل هم فاصله خیلی کمی داشت. راننده مونیکا او و همسرش را با لیموزین به محل کارشان می آورد و از اونجا به خانه برمی گردند. لیموزین را کمی تغییر داده بودند تا زلطان بتواند با صندلی چرخ دار سوارش بشود. آکادمی خیلی پولدار بود و هیچ مشکل مالی نداشت و به خاطر هدایای سخاوتمندانه دوستداران هنرهای از مد افتاده در سالهای قبل، از بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از جمله مالی، سوازیلند و لوکزامبورگ، ثروتمندتر بود. آن روز بعد از ظهر، زلطان سوار لیموزین شده بود و به طرف آکادمی می آمد تا مونیکا را سوار کند. مونیکا هم در لحظه وقوع زمان لرزه منتظر آمدن زلطان بود. پس از اینکه زلطان دستش را روی زنگ در آکادمی می گذارد، زمان لرزه او را به 17 فوریه سال 1991 برمی گرداند. او 10 سال جوانتر و دوباره سالم می شود. تصور کنید که فشار دادن زنگ در چنین کاری با شما بکند. اما وقتی دوران زندگی مجدد تمام شد و اختیار برگشت، همه کس و همه چیز دقیقا در همان محلی بودند که قبل از وقوع زمان لرزه قرار داشتند. پس زلطان دوباره به انسان فلجی تبدیل شد که روی صندلی چرخدار دوباره دستش را روی زنگ می گذارد. او نمی فهمید که بر حسب اتفاق می تواند با انگشتش پس از فشار دادن زنگ هر کاری که دلش می خواهد بکند. از آنجایی که انگشتش منتظر گرفتن فرمان جدیدی بود، همینطور به فشار دادن زنگ ادامه داد. در همین لحظه کامیون آتش نشانی انان گسیخته‌ای زلطان را زیر گرفت. راننده کامیون آتش نشانی هنوز نفهمیده بود که میتواند کامیونش را کنترل کند. همانطور که تراوت در 10 سال زندگی من روی هدایت اتوماتیک نوشته است، تمام این خسارتها را اختیار به بار آورد. زمان لرزه و پس لرزه های آن پیش از آن که نیروی دیگری نخستین رشته را پاره کند، حتی رشته ای را هم در یک تار عنکبوت پاره نکردند. در لحظه وقوع زمان لرزه مونیکا داشت روی بودجه زانادو کار میکرد. بنیاد جولیوس کینگ بوون، نظارت بر مخارج اقامتگاه نویسندگان در پوینت سحیون رودایلند را بر عهده آکادمی گذاشته بود. جولیوس کینگ بوون پیش از به دنیا آمدن مونیکا مرده بود. او مرد سفید پوستی بود که هرگز ازدواج نکرد و با داستانها و سخنرانیهایش در دهه‌های 1920 و 1930 ثروت فراوانی به دست آورد. موضوع داستانها و سخنرانیهای او تلاش‌های خنده‌دار ولی رقت‌انگیز سیاه‌پوستان آمریکایی بود که می‌خواستند با تقلید از سفیدپوستان موفق آمریکا آدم‌های موفقی بشوند. روی مرز بین ساحل همگانی پوینت سحیون و زانادو علامت تاریخی چدنی بود که نشان می‌داد آن خانه از سال 1922 تا زمان مرگ بوون در 1936 محل کار و زندگیش بوده است. مردم می‌گویند رئیس جمهور وقت وارن جی هاردینگ این لقب‌ها را به بوون داده بود. وزیر خنده ایالات متحده، استاد لهجه‌های سیاهان، وارث تاج و تخت پادشاهی طنز که در گذشته به مارک توین تعلق داشت. وقتی روی آن علامت تاریخی را در سال 2001 می‌خواندم، تراوت به من گفت وارن جی هاردینگ با انزال در مجرای تولد دختری تندنویس در پستوی یکی از اتاق‌های کاخ سفید دختر نامشروعی به وجود آورد.